أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام عصر ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. صلی الله محمد و آل محمد. بحث ما در شرح جملات پربرکت زیارت جامعه کبیره رسیدیم به السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله. امشب رو میخواستم وارد بحث برکت بشم که واقعا یکی از مباحث شیرین و بسیار پر احتیاج در شرایط امروز ماست، اما به نظرم رسید که چون مفصل راجع به معرفت الله چندین جلسه بحث شد، راه‌های تحصیل معرفت الهی هم با ذکر منابعی بیان بکنیم که شاید این بحث مقداری کامل بشه. فلذا امشب رو در مورد راه‌های تحصیل معرفت ربوبی مسائلی رو عرض می‌کنم و انشاءالله بحث برکت رو از جلسه آینده شروع خواهیم کرد. اولا آشنایی با خدا مهمترین نیاز زندگی انسان است برای وصول به حیات طیبه، و هیچ انسانی در هیچ رتبه ای از مراحل رشد شخصیتی بی نیاز از معرفت الهی نیست. تا جایی که وجود نازنین امام صادق علیه السلام در بیانی منشأ تمام گرفتاری های انسان رو نشناختن خدای متعال معرفی فرموده اند، حتی مشکلات اخلاقی، مشکلات معنوی، همه اینها رو حضرت مستند به این علت دانستند که ما با خدای هستی آشنا نیستیم، و بر این مبنا عرض میکنم همونطور که تنفس برای انسان یک ضرورت است، آشنایی با خدای متعال هم یک ضرورت است. و بنده این رو عرض بکنم که در زندگی بسیاری از موفقین تاریخ تأمل که بکنیم به این نتیجه میرسیم که ریشه موفقیت اونها نگاهی است که به خدای هستی دارن و بر اساس اون نگاه به عالم وجود نگریستند، یعنی با معرفت الله به عالم نگریستند. شخصیت های بزرگی که الان اگر بخواهیم نمونه بیان بکنیم اصل بحث از او دور خواهیم ماند. اینجا چند نکته وجود دارد. یکی این که اولا خود معرفت یعنی چه مرحله از آشنایی و آگاهی رو تلقی کرد کند، و در مرحله سوم راههایی که میتوان به این شناخت و این آگاهی دست پیدا کرد اون راهها کدام است. خدمت شما عرض کنم وقتی به لغت و استعمالاتی که این کلمه دارد در روایات مراجعه میکنیم به این نتیجه میرسیم که معرفت شناخت هست، اما شناختی که دارای چند ویژگی باشد. یکی این که این شناخت شناخت عمیق باشد، سطحی نباشه. چون گاهی در بعضی از لغت میان لغتها شناخت سطحی رو به علم هم تعبیر کرده اند، یک شناخت عمیق. ثانیاً همه جانبه باشد، یعنی رابطه این موضوع با موضوعات دیگر در آشنایی شما کشف بشه برای وجود شما. مثلا راجع به خود ذات باری تعالی وقتی کسی بخواد به مرحله معرفت برسه، فقط بفهمه که خدای متعال اسمایی دارن، این یه علمه. رابطه این اسما با صفات و افعال و ذات اگر برای او روشن بشود، بر اساس طرقی که موجود است، این تبدیل شده است به یک معرفت. و این معرفت است که میتواند برای جان انسان مفید واقع بشه و انسان رو بکشانه به سوی انجام خیرات و آرام آرام احساس بکنه که حقایق هستی رو مشاهده و شهود میکنه. منتها روایاتی که در این باب مطرح شده است، دو تا نکته رو به ما تذکر دادن که من فکر میکنم این دو نکته ایست که غالب ماها غفلت میکنیم ازش. و آن دو نکته این است که رسیدن به یک چنین مرحله از شناخت که عمیق باشه و همه جانبه باشه راجع به حق تعالی، شرط لازمش این است که یک انسان کوشش فراوان داشته باشه تا بتوانه به این مرحله برسه. تعبیر به جهاد شده است. بدون جهاد کسی نمیتواند به این مرحله دست پیدا کند. و در مرحله دوم این کوششی که می کند رو پیگیر باشه، انقدر ادامه بدهد تا به نتیجه برسد. مداومت در کوشش، پیگیری در جهادی که می کند تا بتواند به اون مرحله از آشنایی ذات الهی دست پیدا بکنه. با یک چنین شرایطی طبیعیه آرام آرام با خدای متعال آشنا میشه، خدا رو وجدان میکنه و وجدان خدا مهمترین پشتوانه فکری و روحی او خواهد بود که در بحث اول این موضوعی که مطرح کردیم خدمت شما توضیح دادم. اما شناختی که شخص پیدا میکنه، میتونه یه وقت شناخت پیدا بکنه به افعال الهی که غالبا شناختشون در این مرحله هست، آشنایی با کارهای خدا، مثل حرکتی که مثلا روز چهارشنبه در بخشی از کره زمین انجام گرفت. ادعی به انگیزگی آشنایی با آیات الهی و عظمت خداوندی مشاهده کردن این حادثه عظیم رو که آیتی از آیتون محکمتون من آیات الله بود، آمدن روی او پژوهش و تحقیق بکنن. خب این یک مرحله است. یه وقتی دیگه میخوان شناختشون رو عمیق‌تر بکنن، شناخت اسماء الهی رو میخوان واقف بشن، اسماء الله رو بدانن، که این دیگه عرض میکنم مرحله ایست بالاتر. باز کسانی هستند در مرحله معرفت دینی قرار میگیرند، میخواهند صفات ربوبی رو هم آشنا بشوند. این یک مرحله ایست عمیق‌تر و دقیق‌تر تا میرسه به آشنایی با ذات که دیگه از عهده بشری خارج است، گرچه آشنایی با صفاتش هم خارج است، آشنایی با اسماءش هم خارج است، الا اون راهنمایی‌ها و جهت‌دهی‌هایی که خود خالق هستی که بر ذات خودش احاطه دارد ارائه فرموده است. من چون بحث طرق یه مقداری طول میکشه و میخوام امشب با آیون و خواهرها عرض بکنم که تصور نکنید
طبیعتش از راه طبیعت خدا رو شناختن دینیست و کاری با دین ندارد، امشب میخوام یه مقدار اینجاها رو بشکافیم. به همین دلیل اجازه بدید وارد بحث طرق بشیم. و این راه ها همه از کانال دین است، همه از کانال اولیاء دین است، ائمه خدا علیهم صلوات الله این راه ها رو توصیه کردن برای آشنایی با خدای هستی. و اگر کسی در بحث آشنایی با خدای متعال تصور کرد که آشنایی با خدا از کانال علمی و علوم تجربی یک مقوله ایست که کاری با دین ندارد، این یا دین رو نشناخته است، یا علوم دینی رو نشناخته است، یا جایگاه تجربه در علوم وحیانی رو نمیداند. که حالا من امشب به صورت مستند این مقوله رو مطرح خواهم کرد، منتها راهی است بسیار باریک، دقیق، با احتیاط و علل مبنا باید حرکت کرد. به صورت کلی هفت راه رو عرض میکنم، کلی هفت راه رو ما در بیانات اهل بیت که متخذ از آیات قرآن است در باب آشنایی با خدای هستی مشاهده میکنیم. اولین طریق بحث عرض میکنم حضورتون از طریق تفکر برای آشنایی با خدای متعال. قرآن دستور داده است از این ابزار استفاده کنید، بنشینید، اما محدوده قضیه رو هم مشخص کرده است. حالا تفکر در ذات نفی شده است، هم نفی شده است هم نهی شده است، و ظاهرا نهی هم مبتنی بر نفی است. یعنی چه؟ یعنی اگر خدا گفته است در ذات فکر نکنید، نه این که امکان داشته باشد فکر بکنید، نه خیر، محال از فکر کردن، چون فکر شما به جایی نمی رسد. تازه دوچار حیران و تحیر مخرب خواهید شد. اما در باب افعال الهی، صنع الهی، خلقت خداوندی، خدای متعال خودش مستقیما دعوت فرموده از فکر بکنید، که در این باب فراوان هم توصیه شده است. در خود آیات 17 آیه توبیخ کرده است که چرا فکر نمی کنید در خلقت و در فعل الهی، در این کاری که خدای متعال انجام داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت. اینها از آیات قیامت است. اما وقتی خورشید کدرت و تحقیق ریشه ها رو بگردید، چرایی قضیه رو پیدا کنید. اما با این عینک که آیاتون من آیات الله، استناد این پدیده رو با خدای هستی ازش غفلت نکنید. و جالب توجه اینجاست، در بحث تفکر برای آشنایی با خدا قرآن توصیه کرده مراقب باشید فکر شما آلوده به هوا و هوس، آلوده به پیشفرض، آلوده به عرض میکنم حضور مبارک شما تعصب نباشد. همه اینها رو کنار بگذارید و با یک فکر آزاد که برای تفکر امکان پذیر هست به عالم وجود نگاه بکنید و مورد مطالعه قرار دهید. عنایت فرمایید، در روایت داره که ابوذر غفاری از پیامبر اکرم نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمودن ساعتتون رو در شبانه روز تقسیم بکنید به 3 ساعت، 1 ساعتش رو بگذارید برای مناجات با خدای متعال. در این باب 3-4 تا روایت شبیه هم هست، یکشم اینه، 1 ساعت رو بگذارید برای مناجات با ذات باری تعالی، و ساعتون یتفکر فی ما صنع الله عز و جل. 1 ساعت رو هم بگذارید برای اینکه فکر بکنید در اون چیزی که خدای متعال صنع ساخته است، خدا صانعش، صنعت خداست و مصنوع الهی است. روی او فکر بکنید، ارتباط پدیده ها رو کشف بکنید. فلذا اگر شما فیزیک رو کار کردید برای کشف ارتباطی که بین اجزاء نظام مادی اشیا در عالم وجود هست به انگیزگی آشنایی با آیات الهی، که این رو من عرض کنم اگر واقعا بی‌طرفانه انجام بگیره، آزادانه انجام بگیره، ناخودآگاه شما رو به خالق هستی راه نما خواهد کرد. این مورد تأیید شرع مقدس و قرآنی ندارد هم نموده است روی این موضوع. ماکس پلانک به نام علم به کجا می رود؟ آیون خواهران فرصت کرد مطالعه این کتاب در این سودمند باشه. ماکس پلانک در این کتاب بر مبنای نگرش های فیزیکی خودش مطرح کرده، در خودش گذاشته به خاطر نتیجه روزی خیلی مهمه، قدم به قدم با خدا حرکت خواهد کرد. الان آن کوده در دوران پختگی که انشاءالله رسید، که نزدیکم هست به فضل الهی، کم کم متوجه خواهد شد که سر سوزنی حقایق هستی از قانونمند بودن خارج نیست و علم رسالتش کشف همین قوانین حاکم بر نظام هستی است. به همین دلیل است که ماکس پلانک گفته از علم قدم به قدم با خدا حرکت خواهد کرد. در کتاب بعدی که بعد از این نوشته است، تصویری از جهان در فیزیک، اونجا ترجمه آقای مرتضی صابر، دیگه اونجا دیگه حالا ماکس پلانک یه مقدار رفته جلوتر، دیگه تصریح میکنه که من بر اساس تحقیقات خودم به این نتیجه رسیدم که این قوانینی که بر نظام هستی حاکم است نمیتواند بدون یک مدیریت آگاهانه و مدبری ادامه پیدا کند، و همونجاست که نتیجه میگیرد که من خدا رو به عنوان حافظ قوانین هستی پذیرفتم. خیلی تعبیر زیبایی است، خدا را به عنوان حافظ قوانین هستی دم. تفکر بفرمایید در چی؟ در افعال الهی. خود قرآن موضوع رو مشخص کرده است، فرموده از یذکرون الله و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. از موضوعاتی است که ماها متاسفانه روش کار نمی کنیم و باید اعتراف بکنیم که آیون اروپایی ها در این زمینه گوی سبقت رو از ما رو بوده اند و لحظه به لحظه در حال کشف یک پدیده جدیدی در حقایق آفرینش و هستی هستند. اگر جامعه ما نمیتوانه تماماً وقت بگذاره روی معارف الهی و علوم ربانی که باید از کانال معارف اهل بیت تحصیل بشه، حداقل میاد روی معالم سرمایه گذاری کنه. حالا معارف رو ما اینجا از معالم جدا میکنیم، راجع به هستی شناسی تحقیقات رو ادامه بدهن. اولین قدمش اینه که مشغول تفکر بشه. من یه چیزی رو پریشب مشاهده کردم، خیلی شاید جالب باشه برای شما. شام چهارشنبه که میهمانانی که حالا آمده بودن برای مشاهده پدیده خورشید گرفتگی، من میرفتم برای تهران، بعد توی هواپیما شاید مثلا قشنگ دقت کردم، سوالم کردم، 3-4 نفر، حالا شاید مثلا 10 نفر، یه هواپیمای مثلا 700 نفری، 7-8-10 نفر بیشتر ایرانی نبودن، همه مال خارج بودن، چهرهای ژاپنی، چینی، امریکایی، حالا امریکایی رو من نمیدونم بودن یا نه، انگلیسی و جاهای مختلف، ژاپنی زیاد. چیز جالبی بود که ما چون آخر اومدیم سوار بشیم، من نگاه کردم از دم انتها تا جایی که میخواستیم بنشیم، دم تو هر ردیف اینا هنو هواپیما را نیفتاده، کتابشون بازه، پیشخون رو کشیدن جلو، مشغول مطالعه شدن، اکثرا مشغول مطالعه شدن. خیلی تأسف خوردم واقعا به حال خودمون. که ما که باید اینقدر جلو باشیم از نظر من، چرا در مصداق و عمل اینقدر آیون که الان مشهد هستن، ایشون ساعت توی هواپیما بودن توی این هواپیما من خوردم، پهلوی من یه آیون بالا چین بود میخواست بیاد تهران و ما یا میگفتیم چای بیار نسکافه بیار اندازه رو زمین، یکی گوله یکی ما باید این وضعیت رو تغییر بدیم. بنیاد گیر این وضعیت اینه که مردم چه در قرآن داره، البته به شرط انگیزه الهی، کسی احساس ضرر نکنه که حالا نشسته راجع به یه ماده توی این خلقت داره تحقیق میکنه بگه آقا عمرم تلف شد. نه آقا، حقیقتی از حقایقی که خدای متعال آفریده است رو روشن بکنی، برو جلو، نیست برو جلو، لحظه هم تردید نکن. یکی از نکات خیلی جالب رو توجه بفرمایید، سالها به ما گفتن که هدف خلقت بشر عبادت خداوندیست. خیلی جالب، خدای متعال خواهش میکنم آیش رو حتما ملاحظه بفرمایید، اگر یه قرآن بود من از روش میخوندم، قرآن پیشم نیست. پایان سوره مبارکه طلاق خدای متعال فرماد الله الذی خلق، یه صلوات خط بفرمایید، در روایت داره پیامبر فرمودن صداتون رو بلند بکنید با ذکر اسم من که نفاق از وجود شما از میان خواهد رفت. کاری به حرف امام محمد غزالی و عرض میکنم حضورتون دیگران نداشته باشید. ببین خدا چی میگه، الله الذی خلق سبع سماوات الامر بینهن، برای چی؟ این قدیر، ان الله علی کل شیء قدیر، برای که شما بفهمید خدا بر هر کاری قادر است. خب اکستش کشف حقایقی است که در این عالم وجود و در این طبیعت و خلقت پرراز موجوده. در باب حشرات که حالا عرض خواهم کرد، خدا میداند چه خبر است. من دعوت میکنم از برادران خواهران کتاب راز آفرینش بوریس مترلینگ رو حتما مطالعه بکنید. البته اشکالات توی همین کتاب داره طبق مبانی فکری و فلسفی ما که حالا اونو بعد میگیم. حالا چرا قرآن رو تفکر تأکید کرده است؟ آیا تفکر برای آموزش است؟ نخیر، تفکر برای شکوفایی است. کار تفکر وجود من و شما دفاعن العقول است، اینها رو بیرون میکشه، استخراج میکنه، شکوفان میکنه. کار تفکر است. تفکر حکم قابله، قابله ها از بیرون بیرون میکشند بچه رو، تفکر یه قابله درونیست که اون چه که در مافز ضمیر بر مبنای فطرت الهی شما دارید اون رو بیرون میکشه و در اختیار شما قرار میده. منتها تفکر احتیاج به سیر و تحقیق و مطالعه داره. این یک راه. راه دوم برای معرفت الله تذکره، که حالا بعد این تفکر رو باز توضیح میدم. تذکر یعنی چه؟ اولا خدا به پیغمبر فرموده است انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، لکن این پیامبری که مذکر است باید با بیان ابعاد معرفت الله و بیان صفات الهی و ربوبی حقیقت خدای متعال رو برای انسان روشن بکنه. دقت کنید اینجا رو، در اصل این که خدایی هست مورد پذیرش فطرت است، اما در این که این خدا کیست و چیست، ماهیت او چیست، آیا اصلا ماهیت دارد یا ندارد، این دیگه از عهده فطرت خارج است. فطرت نمیتواند روشن کند، این از عهده وحی است. البته فطرت آدمی اگر به او گفتید خدا دست و پا دارد و خدا راه می رود و خدا کشتی می گیرد با حضرت موسی، فطرت این خدا رو نمی پذیرد، چون یه شناخت قبلی داره، رها می کنه. یکی از عللی دین رو کنار گذاشت این بود که اون خدا نمیتوانست جواب دهنده نیاز فطرت باشه. و واقعا امروز چقدر ظلم میکنن سردمداران حاکمیت جهانی که اجازه نمیدن این معارف در اختیار انسانهای مغرب زمین قرار بگیره، ترجمه بشه، با اونها آشنا بشن. ما امروز همین امروز کتاب مطالعه میکنیم میبینیم که با تعجب میان میگن که مگر اسلام مثلا اجازه میده انسان فکر بکنه؟ مگر اسلام اجازه میده انسان تحقیق بکنه راجع به خدا؟ با همون پیشفرض‌ها و سابقه ذهنی که از کلیسا به یاد دارن با همون عینک نسبت به خدا فکر میکنن. و این رویت با حرکت علمی عوض کرد. راه سوم راه تعلم است، یادگیری. کلاس تشکیل بدید، بنشینید راجع به خدا بحث بکنید. اسلام دستور داده است. بله آقا، اسلام دستور داده است. اجازه بدید ببینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه فرمودند. می‌فرماند یه مردی از انصار آمد خدمت پیامبر اکرم، گفت یا رسول الله، اذا حضرت جنازتون او حضر مجلس آل من ایهما احب الیک ان اشهد. اگر یه جنازه ای بشه بخوان تشییع جنازه کنن، یه جلسه علمی هم تشکیل شده است، من کدام یک رو شرکت بکنم؟ فقال رسول الله اذا کان للجنازه، اگر برای این جنازه کسانی هستن، من یتبعها و یدفنها، که او رو دنبالش را بیفتند و تدفینش بکنند، فا این حضور مجلس العالم افضل من حضور الف جنازتن. رفتن در یک جلسه علمی از هزار جنازه تشییع کردن فضیلتش بالاتر است. چرا؟ چون علم فضیلتش بالاست. و من عیادت الف مریضن، هزار مریض، و من قیام الف لیله، هزار شب نماز شب بخونید اما هیچ آگاهی نداشته باشید، خدا رو نشناسید، چه فایده ای دارد؟ و من صیام الف یوم، هزار روز روزه بگیرید اما عالمانه نباشد، ارزش ندارد، علم فضیلتش بالاتر است. و من الف درهم یتصدق بها علی المساکین، هزار درهم بدید به مساکین اما بدون آگاهی. و من الف حجت سوى الفریضه، هزار حج مستحبی برید اما آگاهی نداشته باشید. و من الف قذوه سوى الواجب، هزار جنگ بدون جنگ واجب البته برید اما آگاهی نداشته باشید. تشکیل رفتن در جلسه علم فضیلتش بالاتر، اون وقت اینجا رو گوش بکنید. و عین تقع هذه المشاهد من مشهد عالم، شما چگونه میتونید تشییع جنازه رو با یه جلسه علمی مقایسه کنید؟ چگونه یه حج غیر آگاهانه رو میتونید با یه جلسه علمی مقایسه کنید؟ درست؟ این تیکه شاهد منه. اما علمت، بدانید، ان الله یطاع بالعلم، اصلا خدا با علم اطاعت می شود. و یعبد بالعلم، عبودیت خدا با علم انجام می گیره. شما اگر آگاهی نداشته باشید کی می توانید خدا رو عبادت کنید؟ و خیر دنیا و الاخره مع العلم، اصلا خیر دنیا و آخرت در علم، دنیا و آخرت همراه با جهل. این بیان رسول الله. سند روایت هم روضة الواعظین صفحه 12، بنده به نقل از الحیات جلد اول صفحه 35 برای شما نقل کردم. خب پس جلسه علمی تشکیل بدید، بنشینید راجب خدا بحث بکنید، مهمترین موضوع دین. شک دارید بگید، دلیل دارید برای رد براهین دلیل بیارید. اسلام میدان رو باز گذاشته است، حتی گفته است نترسید از شکوک، اشکالی ندارد، بگید، مطرح بکنید. برای چی؟ بدون غرض ورزی، برای کشف حقیقت. چون غرض آمد، هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. بله اگر کسی قصد داره ذهن جوانهای عزیز ما رو خراب بکنه اون رو نخیر، اسلام اجازه نمیده. الان یه بولدیزر بردارید این حسینی رو بخند خراب بکنید، هیچ کاری نداره، درسته؟ در عرض 10 دقیقه میشه همه رو خراب کرد، ریخ روی هم. همه ساختنش مقدمات میخواد، نقشه میخواد، کار میخواد، زحمت میخواد. خراب کردن هیچ کاری نداره. اگر قصد تخریب داشته باشید اسلام اجازه نمیده. اما اگر قصدش میخواد شکتون رو بگید با واقعا تمام وجودتون صادقانه، آقا میخوام من دیگه بهترین دلیل حضرت عباس، به حضرت عباس میخوام آقا برام کشف حقیقت بشه، بفرمایید آقا ثواب داره، فضیلت داره. تا جایی که پیغمبر اکرم فرمودن اگر روز برید در مسجد به قصد یادگیری ثواب 10 حج مقبول داره، و اگر شب برید در مسجدی به قصد یادگیری ثواب 1 حج مقبول در درگاه الهی رو خواهد داشت. این دستور اسلام است و ائمه ما این کار رو کردن. حضرت صادق اصحابی داشتن دستور میدادن بنشینن در مدینه مباحثه داشته باشن بر مبنای مبانی اهل بیت، و اینو میدانید مباحثه باید علل اصول باشه. این دیگه حالا چون روشنه من توضیح نمیدم. اینم یک راهه که در روایات روش تأکید کرده اند. بلزار جلساتی که تشکیل میشه نگید فایده ای ندارد، یکی از راه‌های آشنایی با خداست. هر کسی هم آقا مراحلی رو پشت سر باید بگذرانه. شما ممکنه از نظر فکری و عقلی در مرحله تذکر باشید، یک کسی در مرحله تفکر قرار بگیره، دیگری این مراحل رو پشت سر گذاشته. کافیست به او تذکر داده بشه که خدا چنینه، خدا چنانه، راه میفته، حرکت رو ادامه میده. مطلق‌گویی نباید کرد در اینجا که موجب میشه خیلی از استعدادهای انسانی پایمال بشه. یک راه هم تعقل است. حالا ممکنه بگید مگه فرقی داره با تفکر؟ بله، تفکر کشف یک حقیقت است بر مبنای برخی از معلومات قبلی، اما تعقل مورد بررسی قرار دادن اون معلومات است، تجزیه و تحلیل کردن است، به کارگیری اون معلومات است. امیرالمومنین یه تعبیر زیبایی دارن، فرمودن العقل رسول الحق. اصلا عقل تو وجود آدمی فرستاده خداست که این انسان زمینی رو با این نیروی آسمانی به نام عقل او رو رو به جهان بالا کنه و با عالم بالا آشنا بکنه. اینجا دیگه در حقیقت کار عقلانی برای آشنایی با خدا مباحث عمیق‌تر، استدلالی، مباحثی است که روش پرسش و پاسخ بشه، مباحث مورد بحث قرار بگیره. این هم یک روشی است که ما هم در سیره ائمه و هم اصحاب ائمه داریم، هم در سیره بزرگان از علمای دین فوق‌العاده به این مسئله توجه داشتند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آیوس محمد باقر درچه‌ای رو. ایشان تمام ماه مبارک های رمضان که دروس حوزه تعطیل بود و مباحث فقهی و اصولی نبود، محور بحثشون رو خداشناسی و مباحث تحت عنوان جبر و تفویض و صفات باری تعالی و اینجور مقوله ها قرار می دادن. همین الانش در حوزه های علمی در قم مخصوصا این مباحث دائره، و به حمد الله تعالی که لا یزال یؤید هذا الدین برجل الفاسق، امروز به دست خیلی از فاسقین میدان برای مباحث کلامی و مباحث الهی و الهیات و خداشناسی داره کم کم در جامعه ما باز میشه. من تا احتیاج داره که اصولی وارد این میدان بشیم، جامعه در این مرحله بتوانه آگاهی هاشون رو راجع به حق تعالی عمیق‌تر بکنه. اینا رو همه میدانید، ولی روی این روش پنجم ما باید یه مقدار بمانیم. یک روشی که قرآن روی او تاکید کرده است روش حسی است. از طریق حسی و مشاهدات هستی و طبیعت شناسی و هستی شناسی برید با خدای متعال آشنا بشید. ادعی الان تصور میکنند که مثلا راز آفرینش انسان، یا موریس متلینگ کتابی داره راجع به راز آفرینش مورچه ها. تصورش اینه که این تحقیقات خارج از میدان معارف دینی است. ما کنار گذاشتیم کلمات ائمه هدا علیهم صلوات الله رو، طبیعی است وقتی هم خواستیم به کلمات این بزرگواران عمل بکنیم باید مجموعه رو کنار هم بگذاریم که دوچاره تفکر التقاطی یا خلط مبحث نشیم. من حالا به عنوان نمونه بیانی از حضرت رو میخوام براتون بخونم راجع به مورچه، که ببینید امیرالمومنین راجع به مورچه چه فرمودن، آیا ما امروز اینا رو عمل میکنیم یا کنار گذاشتیم. حالا عمل نکردن و کنار گذاشتن اینها یک طرف، رنگ ضد دینی زدن به این مسائل، این دیگه درد آن سمت را چندین برابر میکنه که آقا اگه حال کار ندارید چرا بدون تحقیق بگید اینا ربطی به دین نداره. شما برای مشخص کردن اینکه یه چیزی مال دین است یا نیست ما دو منبع داریم، یکی قرآن و دیگری اطرت. من یه جلسه عرض کردم اگر شیخ الرئیس بو علی سینا نظری داد میتونیم بگیم این ممکن است نزدیک به اسلام باشد، اما نمیتونیم قسم بخوریم که این حرف عین حرف اسلام است. اما راجع به امیرالمومنین که اینطور نیست. امیرالمومنین وقتی یه بیان داشته باشن عین اسلام است، عین دین است. ببینید چه فرموده است. فرموده است ولو فکروا فی عظیم القدره، اگر فکر میکردن در عظمت قدرت الهی و جسیم نعمه در نعمتهای خدای متعال، لرجعوا الی الطریق، این لام لام تأکید جواب اون لوس، حتما رجوع میکردن به راه الهی. ببینید اگر میرفتید عظمت الهی رو درک میکردید، تفننن به این خورشید گرفتگی نگاه نمیکردید، حتما شما رهسپار دیار دوست می شدید و می فهمیدید که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. اما شو دقت کنید، و خافو عذاب الحریق، می ترسیدید از عظمت خدای متعال، ولکن القلوب علیلتون، قلوب شما مریض است، قلوب ما مریض است، بلبسائر و مدخوله، این بلبسائر و مدخوله یعنی بینش ما داخلی داره، درست نگاه نمی کنیم، چشم باز و گوش باز و وین اما داخلی داره، حیرت هم از چشم بندی خدا داره می بینه، بازم میگه خدا کو؟ به قول آیت الله حسنزاده همه گویند خدا کو، این فقیر گوید جز خدا کو، بازم میگه خدا کو. بله، والبصائر مدخوله الا ينظرون الى صغير ما خلق. آقایون آیا تا حالا نگاه کرده اید به موجودات ریز و کوچکی که خدا خلق کرده است؟ کیف احکم خلقه، که چگونه محکم این موجود کوچک رو خلق کرده است، و اتقن ترکیبه، ترکیب او رو متقن قرار داده است، و فلق له السمع والبصر، توی جثه این موجود کوچک خدای متعال گوش و چشم قرار داده، و سوا له العظم والبشر. عجیبه واقعا، عنایت بفرمایید، خدای متعال برای او استخوان قرار داده تو بدن مورچه و برای او پوست قرار داده، اما استخوانش رو تسویه کرده است، یعنی معتدل. تسویه یعنی معتدل، قشنگ جایگاه پا، دست، سر، همه چیز، رادارهای قویی که خدا به این مورچه داده است واقعا محیرالعقول است. خواهش میکنم حتما این راز زندگی مورچگان رو از موریس متلینگ حتما مطالعه کنید، اصلا آدم گریش میگیره وقتی مطالعه میکنه، و اینقدر به خودش بد و بیرام میگه که چقدر یه عمر از کنار این مورچه ها عبور کردیم و ننشستیم چند لحظه ای راجع به این حیوان بسیار مهم شگفت‌انگیز که خدا یه سوره راجع به او خلق کرده است فکر بکنیم. جالب هم هست بدانید سوره نمل مهمترین سوره خداست در قرآن که راجع به تمام نعمت ها بحث شده است. این که میگم تمام نعمت ها یعنی کلیت نعم الهی در این سوره آمده است. توجه فرمودید همه حالا چرا با نام مورچه شروع شده است؟ خود ایدم یکی از سوالهای بسیار حساس و شگفت‌انگیز است. انظروا الی النمله، آقا کی میگه برید نگاه بکنید به مورچه؟ همون کسی که گریه های نیمه شب داره، همون کسی که عالی ترین عرفان رو داره میگه انظروا الی النمله. گوینده این کلام ماکس پلانک نیست، موریس متلنگ نیست، وایت هد نیست، علی ابن ابی طالب است. توجه فرمودید او میگه انظروا الی النمله. و از همین جا من عرض میکنم مورچه شناسی برای آشنایی با خالق مورچگان این علم فضل نیست، این بخشی از آیتون محکمتون من آیات الله هست. آیتون محکمه فریضتون عادله، مصداقی از آیت محکمه الهی طبق این بیان امیرالمومنین در نهج البلاغه آشنایی با این حیوانات هست. انظروا الی النمله فی صغر جثتها، در کوچکی جثه این حیوان برید فکر بکنید. و لطافت هیئتها، با اینکه استخون داره پوست داره اما خدا چقدر هیئت و شکل و قیافش رو لطیف قرار داده، با دستگاه های ریزبین نگاه بکنید. لا تکاد و تنال و به لحظ البصر، آدم نمیتونه با این چشماش او رو تحت کنترل خودش قرار بده به خاطر این که خیلی لطیفه. ولا به مستدرک الفکر، اصلا به درک آدمی نمیرسد که این موجود چیست، چیست، چه حقیقتی دارد. و همه اینا مصداقی از انهو هو اللطیف الخبیر، لطفه و لطافت او رو این موجودات، اونم بخشیش رو نمود و جلوه ای از او رو چه کار میکنه روشن میکنه. اینجا حالا قبل از اینکه دو راه قبلی رو بگم، من مایلم چند تا کتاب بگم با این مستنداتی که گفتم. انشاءالله یادداشت بفرمایید و فرصت بگذارید مطالعه کنید. انشاءالله حیفه، واقعا حیفه. حداقل اثری که مطالعه این کتبی که الان عرض خواهم کرد اینه که شبها مثلا میرن خانواده ها ایام تابستان از پارک، چند لحظه ای هم وقت بگذارید فکر کنید راجع به طبیعت، آب، کوه، دریا، کنار دریا میرید چند لحظه ای فکر بکنید. حیف واقعا منبع داشته باشید برای تفکر و اندیشیدنتون. آیت الله آقای مکارم سالها قبل یک کتابی نوشتن به نام آفریدگار جهان، دو جلد این کتاب، خیلی زحمت کشیدن این بزرگوار و تقریبا احصا کردن بسیاری از دیدگاه ها رو. تازه این کتاب و نوعش خیلی شماله مثلا 30 سال قبله، تحقیقاتی که اخیراً انجام دادن دیگه مورد بررسی قرار نگرفته. ولی این کتاب رو بگردید توی کتابخانه ها پیدا کنید بخونید. یکی این کتاب هست، یکی کتاب راه‌های اثبات وجود خدا که خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر احمد آرام رو ترجمه کرده اند. این کتاب در این بخشی که عرض کردم یعنی طبیعت شناسی برای خالق شناسی، یا به تعبیر خدای متعال سیر در آیات آفاق، بسیار میتوانه مفید و مؤثر واقع بشه. یک کتابی هم خدا رحمت کنه مرحوم شهید دکتر چمران دارن به نام خدای جهان که بر مبنای ریاضیات وارد بحث شدن. انصافا کتاب بسیار مفید و قابل استفاده است. متاسفانه این کتاب تجدید چاپ نشد اما تو کتابخانه هست، بگردید پیدا کنید. یکی کتاب هم راز آفرینش جهان که آیت الله آقای نوری همدانی نوشتن، که البته این کتاب هم خاطره ای داره که خدا رحمت کنه ملا علی همدانی رو که از علمای بزرگوار همدان بودن، وقتی متوجه شدن آقای نوری همدانی دارن راجبه بلبل و زنبور و گل و بوته و اینا تحقیق می‌کنن، فرمودن اینها رو بگذارید برای دیگران، شما برید روی فقه و اصول کار بکنید، که آیت الله آقای همدانی فرمودن ما دیگه از همینجا رها کردیم. این به این معنا نیست که کار نشه روی این موضوعات ها، به این معناست که کار روی این موضوعات اولا از نظر شرعی اشکالی ندارد، ثانیا شرع خیلی تأکید کرده است، ثالثا اگر کسی توانش رو داره اینا رو جمع بکنه جمع بکنه، توان نداره الاهم و فالاهم بکنه. حالا شما آقایون که اکثرتون مشغول فقه و اصول نیستید، وقت بگذارید انشاءالله روی این موضوعات کار بکنید. یک کتاب مرحوم شهید بهشتی دارن، خدا رحمتشون بکنه، این متفکر متضلع و عمیق رو به نام خدا از دیدگاه قرآن، یا خدا در قرآنی هم چیزی، این هم کتاب خوبیست و برخی از اشکالاتی که طبیعت شناسانی که میخواستن از کانال طبیعت شناسی خدا رو بشناسن وارد شدن، ایشان در اونجا اشکالاشون رو اصلاح کرده اند. اما دو راه دیگر هم وجود داره، یکی راه از طریق شهود قلبی پروردگار عالم که طریقش طریق تهذیب نفس، مراقبت از شخصیت، مجاهده با خیشتن و تحصیل صفای درونی است، که طبیعی است که احتیاج به زحمات فراوانی داره که باید در این میدان کار کرد. من توی این میدان برای دوستانی که حالا بخوان مثلا تازه شروع کنن یا وسط راه باشن، آثار مرحوم شهید دستخیب رو، مخصوصا کتاب توحید ایشون یا کتاب ایمان ایشون رو بسیار مفید میدونم، خیلی مفیده، مخصوصا توحید شهید دستخیب. اگر بخوان یه مقداری قویتر کار بکنید، کتاب کاشف الاسرار مرحوم ملا نظرعلی طالقانی، که واقعا به این کتاب که چه کتابیست، بعد از 60 سال خدا حفظ کنه بانیان چاپ این کتاب رو زحمت کشیدن چاپ کردن، خیلی کتاب ارزشمندیست. 2 جلد این کتاب کاشف الاسرار، اما خط به خط این کتاب روش فکر شده، فکر همراه با رسیدن درونی به مطلب. پیداست نویسنده چشیده است، احساس میکنید وقتی مطالعه کنید. و وقت یکی از آقایون عرفایی که الان در تهران هستند میفرمودن اساره این کتاب باب محبت این کتابه، همه چی داره این کتاب راجبه آشنایی با حضرت رب العالمین. انشاءالله اگر خواستین عمیق‌تر ببینید این کتاب رو ملاحظه بفرمایید. آخرین راهی که مطرح گردیده در جوامع روایی ما، خیشتن شناسی هست، معرفت نفس است، که داره شخصی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل برجهم، دخل رجل علی رسول الله فقال یا رسول الله کیف الطریق الی معرفت الحق. سوالش این بود که یا رسول الله چطوری میشه با خدا آشنا شد؟ قال فقال معرفت النفس، اگر میخوان با خدا آشنا بشید خودتون رو بشناسید تا با خدای متعال آشنا بشید. طبیعی است خیشتن شناسی خودش بحث مفصلی رو میطلبه، چون بنده این بحث رو قبلا 12 جلسه اینجا بحث کردیم راجع به قوانین خیشتن شناسی، دیگه تکرار نمی کنم، فقط اینجا یک کتاب معرفی می کنم و انشاءالله بحثمون رو تمام می کنیم و از هفته آینده وارد بحث برکت خواهیم شد انشاءالله به فضل الهی. عرض میکنم راجع به خیشتن شناسی کتاب فراوان نوشته شده است، اما عزیزانی که بخوان در یه مرحله ابتدایی کار بکنن، پیشنهاد بهشون میکنم که بخش اخلاق کتاب قلب سلیم مرحوم شهید دستخیب رو مطالعه کنن، و اگر بخواهن یه مقداری عمیق‌تر کار بکنن، گفتارهای معنوی و انسان کامل مرحوم شهید مطهری رو مطالعه کنن. اگر بخوان قوی‌تر کار بکنن، لازمه حتما معرفت نفس رو که 3 جلد از جناب آقای حسنزاده، آیت الله حسنزاده آملی، انشاءالله اون رو مورد مطالعه دقیق خودشون قرار بدن. اینجا بنده نتیجه گیری میکنم که این 7 طریقی که از اهل بیت، این 7 طریقی که گفتم مورد تایید قرآن است، از اهل بیت رسیده است، اون بزرگواران تایید کرده اند، لکن هر کس متناسب با شرایط فکری و شخصیتی خودش میتوانه از برخی از این مراحل یا همه این مراحل استفاده کنه. انشاءالله شما از حس شروع بکنید، بعد به فکر برسید، بعد به تعلم برسید، بعد به تعقل، و بعد به خدای هستی رو باور. نظر جسمی کوچک، بزرگان کوچک نما نوشته که آقای معمار شما بعد از جلسه برای بچه ها هم یک قصه بگویید. بله، حالا من حرفی ندارم بگم، فقط دیگه بچه ای تو جلسه نیست که من میخوام براشون قصه بگم، و رفتن همه توی مهد کودک، بله بیرون هستن دیگه، من انشالله هر وقت بودن یا میریم یه جلسه اونجا توی مهد کودک براشون اونجا قصه میگیم به فضل الهی. خدایا به همه ما صفای نفس مرحمت بفرما، ما رو با خودت آشنا بفرما، به آبروی حضرت مهدی سلام الله علیها توفیق درک عمیق این معارف رو به همه ما مرحمت بفرما. خب عرض ادبی میکنم به ساحت قدس حضرت بقیت الله، سوالات رو هم میخونم، هفته آینده جواب میدم. جلسه هفته آیندهمون برادران و خواهران سر ساعت 9 شب شروع میکنیم، چون دیگه روزها داره کوتاه میشه. انشالله من استدعا میکنم، چون مقدمه ای که میگیم میخوام واژه برکت رو توضیح بدیم یا مباحث دیگه، انشالله آیون سر ساعت بیان که وسط بحث ذهنشون دچار پراکندگی نشه. السلام عليك يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم منتظر المهدی. بفرمایید بنشینید. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله، قدمناک بین یدی حاجاتنا.